luna bhone na zanin janaya
کلماتی که بوی تازگی می دهد عنوان برنامه است از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی. این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. امروز از نشست یاد می‌کنیم در شناخت ابن سینا با این موضوع: لذت دیداری و شنیداری نزد ابن سینا. سخنان دکتر امیر مازیار را با هم می‌شنویم.
نکته نخستی که باید اشاره کنیم اینه که مفهوم لذت یکی از مفاهیم مهم در فلسفه ابن سیناست. ابن سینا خیلی به این مفهوم توجه داره و در متون مختلف خودش و در حوزه‌های گوناگون فلسفه خودش به این مفهوم می‌پردازه. خب می‌دونیم که ابن سینا جدای از اینکه فیلسوف هست، پزشک هم بوده و به اعتبار کارهای پزشکی خودش و نظریه پزشکی خودش به این مفهوم لذت پرداخته تو متون پزشکی خودش مانند کتاب قانون. اما ابن سینا در متون فلسفی خودش هم به این مفهوم توجه داره، هم در علم النفس، در نفس شناسی، در روان شناسی فلسفی خودش به این مفهوم می‌پردازه و هم در حوزه‌های گوناگونی از فلسفه خودش، حتی مباحثی چون معاد شناسی، براش این بحث لذت خیلی مهم و محوریه. حتی میشه گفتش که شاید شفافترین توضیحاتش و مفصلترین توضیحاتش در مورد لذت در همون فقراتی از متونش قرار گرفته که درباره معاد بحث میکنه. بجز اینها، حالا اون حوزه‌ای که بیشتر اینجا محل توجه ماست، پیوند مفهوم لذت با نظریه زیبایی نزد ابن سینا. یعنی برای ابن سینا مفهوم لذت یک پیوند خیلی جدی با مفهوم زیبایی داره. من بحث خودم رو از خود مفهوم لذت شروع میکنم و بعد میرسیم به بحث این لذت‌های دیداری و شنیداری. همینجا خوب این نکته رو بگم که خب وقتی میگیم لذت‌های دیداری و شنیداری، یعنی لذت‌های سمعی و بصری، حتما ناخودآگاه ذهنمون میره به اون چیزهایی که ما بهشون میگیم زیبایی. یعنی عموم چیزهایی که ما میگیم زیبایی، دیداری و شنیداری هن عموما دیگه، و حلقه پیوند بحث ما به بحث نظریه زیبایی همینجاست. و حتی میتونستیم بگیم که شاید این عنوان هم بد نبود: لذت‌های زیبایی شناختی نزد ابن سینا. نکته اولی پس که باید روشن کنیم خود مفهوم لذت. لذت نزد ابن سینا چیست؟ ابن سینا تعریفی رو در آثار خودش از لذت آورده که توی سنت فلسفی سابقه داشته و تا نزد یونانیان این تعریف رو میشه دنبال کرد. تو اون تعریف لذت ادراک ملائمه، یک امر ادراکی است و به ادراکی که ملائم باشه، سازگار باشه، در مقابل ادراک ناسازگار ما لذت میگیم و ادراک ناسازگار برای ما مفهوم درد یا الم رو داره با خودش. از اینجا مشخص میشه که لذت یک تجربه ادراکیه، یعنی قوای ادراکی ما هستند که موضوع یا فاعل یا مدرک لذت و الم هستند، خوشی و ناخوشی هستند، و بعد چیزهایی وجود داره که میتونه برای این قوا سازگار باشه، خوشایندشون باشه، یا چیزهایی وجود داره که میتونه برای اینها ناسازگار باشه. و ناخوشایند اونها باشه. من اگه بخوام یک فقره ای رو از خود ابن سینا بخونم تا در واقع این بحث مستند بشه به متن ابن سینا، میتونم قطعه ای رو از الهیات دانشنامه علایی بخونم که میدونید ابن سینا این اثر رو به فارسی نوشته و فکر کنم با توجه به مخاطبان عمومی ما متن شیرین و خوشایندی باشه. این همین متن رو در کتاب‌های مختلف خودش ابن سینا آورده. این در واقع در صفحه 102 این تصحیح الهیات دانشنامه علایی که دکتر محمد معین انجام دادن این متن اومده و در یک زیرفصلی که عنوان خیلی مهمی داره، پیدا کردن آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادتی و نیکبختی پیوند واجب الوجود است، که این همین مطلب رو در مبدا و معاد و در الهیات شفا هم ابن سینا آورده. و این چون متن فارسی بود من انتخاب کردم که اینجا بیارم، خیلی فارسی شیرینی هم هست. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست، یعنی همون لذت و الم که اینجا اینها رو ابن سینا معادل خوشی و درد قرار داده. نخست باید دانسته آید که خوشی و درد چیست، گوییم که هر کجا که اندریافت نبود خوشی و درد نبود. اندریافت هم معادل فارسیه که ابن سینا برای ادراک قرار داده، اندریافت ادراک. پس نخست اندریافت باید و اندریافت ما را دو گونه بود. میگه ادراک بر دو گونه است، یکی حسی، ادراکات حسی که از بیرون بود، و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود. میگه ادراکات ما دو نوعن، ادراکات بیرونی داریم و ادراکات درونی. ادراکات بیرونی رو میگه در واقع همون ادراکات حسی ما هستن که از پنج حواس طبیعتاً میان، و ادراکات درونی که میگه وهمی و عقلی هم. و هر یکی سه گونه بود. میگه ادراکاتی که ما داریم هر کدومشون سه گونه. یکی اندریافت چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود. میگه یکی چیزیه که سازوار و اندرخور، اینا رو در واقع معادل ملائم آورده، ادراک ملائم رو ترجمه کرده به اندریافت سازوار و اندریافت اندرخور. اندرخور قوت اندریابنده یعنی قوت مدرک بود. یک سری پس ادراکات داریم که اینا سازگار و ملائمند، و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور، و ادراک دسته دیگه از ادراکات که اونها ناسازگار و ناملائمند. و سوم میانه که نه این بود و نه آن، یعنی نه ملائمند و نه غیر ملائمند، نه سازوارن نه غیر سازوارن. حالا تعریف از اینجا، این تعریف لذت از اینجا شروع میشه. پس خوشی یعنی همون لذت اندریافت اندرخور بود. پس لذت ادراک ملائم است به تعبیری که در کتاب‌های دیگرش ابن سینا آورده. پس خوشی اندریافت اندرخور بود، و درد یعنی همون الم اندریافت نااندرخور بود، ادراک ناملائم. و اما اندریافت آنچه نه این بود نه آن، یعنی نه ملائم باشه و نه غیر ملائم، نه خوشی بود و نه درد. یک امر سومی هم ابن سینا میگه داریم که نه لذت و نه المه، نه خوشیه و نه ناخوشیه. و اندرخور هر قوتی، حالا میگه ملائم این قوای ادراکی چیه؟ چه چیز این ملائم این قوای ادراکی هست؟ و اندر خور هر قوتی آن بود که موافق فعل وی بود بی آفت. میگه ملائم اون چیزیه که تناسب با فعلی داره که اون قوه انجام میده، اون قوه ادراکی میخواد انجام بده. مثلا مثال هم میزنه، خشم را غلبه. ها میگه برای قوه خشم غلبه اندرخورشه یا سازگارشه یا ملائمشه. و شهوت را مزه و خیال را امید. و هم بر این قیاس مر لمس را آنچه موافق وی بود و مر بوئیدن و همچنین مر دیدن را هم بر آن قیاس. ها پس یه تعریف اساسی داریم از لذت، که لذت یا همون خوشی به تعبیر ابن سینا و الم یا همون ناخوشی اینا ادراک ملائمند. و وقتی میگیم ادراک ملائم یعنی ما یه قوه مدرکی داریم، یه قوه ادراکگری داریم، برای این چیزهای متناسب هستن و چیزهای نامتناسب هستن. این تعریف اولیه خیلی مهمه. ابن سینا در کتاب‌های مختلف خودش و در متون مختلف خودش، کما اینکه فیلسوفان پیش از او هم این کارو کردن، این تعبیر رو، این عبارت خیلی مهم و مشهور ادراک ملائم رو به شیوه های دیگه هم آورده و گاهی من دیدم که در بعضی از متون و تفسیرهایی که معاصرین بیشتر انجام دادن، گاهی خلطهای اینجا اتفاق افتاده، اشتباهاتی اینجا اتفاق افتاده که تذکرش بکنم اینجا شایسته است. ابن سینا گاهی این تعبیر ادراک ملائم رو با به صورت ادراک خیر ملائم، ادراک الخیر الملائم یا ادراک الکمال یا دقیقتر ادراک الکمالها آورده. یعنی میگه لذت چیست؟ میگه لذت ادراک کمال است، یا میگه که ادراک خیر است. این گاهی موجب این تفسیر شده که ابن سینا لذت رو ادراک کمال میدونه یا ادراک خیر میدونه به نحو مطلق. با اینکه همینجوری که توی این متن دیدیم و حالا در جای دیگه هم میشه این رو نشون داد، ابن سینا در واقع خود کمال مطلق یا خیر مطلق اینجاها منظورش نیست و اون سنتی هم که پیش از ابن سینا این تعبیر رو به کار بردن، در واقع کاملا این مفهوم براشون روشن بوده. وقتی ابن سینا میگه اینجا خیر و کمال، منظورش خیر و کمال قوه مدرکه است، یعنی همون قوه مدرکه‌ای که داره این ادراک رو انجام میده. مثلا همون جوری که اینجا ابن سینا آورد، اگر قوه شهوته، قوه شهوت کمالی متناسب با خودش داره که همون کمال رو به خیر هم تعبیر میکنیم. این در سنت فلسفی از ارسطو سابقه داره، ما خیر و کمال و فعلیت رو در واقع به صورت مترادف میتونیم به کار ببریم. اینها معانی مترادف دارن، به امر وجود شناختی واحدی دلالت میکنند، فعلیت و خیر و کمال. توضیح و تفصیل این بس بعد از جای دیگه آورده بشه، ولی یک معنا دارن. یعنی میتونیم بگیم ادراک خیر ملائم یا ادراک خیر قوه یا ادراک کمال و کمال قوه و در واقع رسیدن به فعلیت قوه.
در ادامه برنامه باز همچنان سخنان دکتر امیر مازیار را می شنویم.
می دونیم که در فلسفه ارسطویی، فلسفه مشائی که ابن سینا از اون تبعیت میکنه و همین مبنا در کل فلسفه اسلامی هم جاریه، ما قوای ادراکی رو دقیقاً با عنوان قوه ازشون نام بریم، از این جهت که اینها یک استعدادی در خودشون دارن، یک حالت بالقوه‌ای دارن برای ادراک چیزهایی که میتونه به اونها فعلیت بده. یعنی مثلا قوه لامسه ما بالقوه است، استعدادی داره، پذیراست ملموسات را، داده‌های لمسی رو. داده‌های لمسی وقتی ادراک میشن فعلیتی میبخشند به این قوه. یه قوه است و فعلیت داره. فعلیت قوه همون کمال قوه است، همون خیر قوه است. برای همین ابن سینا میگه که ادراک و خیرها یا خیرها، خیرها یعنی یه هایی داریم، یک متعلقی داریم. یا میگه ادراک و کمالها، یعنی کمال این قوه. کمال این قوه چیه؟ کمال این قوه اون چیزی که به اون فعلیت میبخشه. و چه چیزی به اون فعلیت میبخشه و فعلیت تام میبخشه؟ چون فعلیت هم به درجات حاصل میشه برای قوه. چه چیزی به اون فعلیت تام میبخشه؟ اون مدرکاتی که متناسبند با این قوه، سازگارند، اندر خور این قوه هستند. بنابراین وقتی ما ابن سینا میگه لذت ادراک ملائم است، این تعبیر معادل اینه که ادراک معادل اینه که بگیم لذت ادراک خیر این قوه است یا ادراک کمال این قوه است. این معادل خیر بدون در واقع قید، یعنی خیر مطلق یا معادل کمال مطلق نیست. پس لذت تعریفش این شد که ادراک ملائم یا ادراک کمال قوه، یعنی که ادراک چیزی که به قوه فعلیت میبخشه، فعلیت در خور خودش رو میبخشه. اگه متنی رو از بخواید از الهیات شفا بخونم که معید این معنا باشه، میگه که این ابن سیناست در الهیات شفا مقاله نهم بحث معاد صفحه 462 از متن مصحح مرحوم آقای حسنزاده آملی، فنقول میگوییم که یجب ان تعلم ان لکل قوة نفسانیت لذتا و خیرا یخصها و اذن و شرا یخصها. باید بدانیم که برای هر قوه نفسانی لذت و خیریست. تا میبینید که خیر و لذت مترادف آورده که یخصها، که این لذت و خیر متناسب و مختص اون قوه است. بعد مثالش هم میزنه، میگه مثاله ان لذت الشهوه و خیرها، لذت شهوت و خیر شهوت، ان یتعدی الیها کیفیتا محسوسه ملائمه من الخمسه. اینه که در واقع کیفیت محسوسی که ملائم از اون پنج حس، من الخمسه یعنی پنج حس، به اون برسه. و بعد مثال هایی میزنه، و از کل واحد منها ما یزاد دو و تشترک کلها نوع من الشرکت. و میگه اذیتم اینه که در واقع اون چیز امری که مزادش باشه. فی ان الشعور به موافقتها و ملائمتها هو الخیر و لذت الخاصت بها. میگه ادراک موافقت و ملائمتش خیر و لذتیه که مختص به اونه. و موافق و کل واحد منها به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال هو بالقیاس الیه. میگه و موافق هر کدوم اینها در واقع حصول کمال بالقیاس الیه. خیلی واضح اینجا ابن سینا گفته، یعنی وقتی از حصول کمال صحبت میکنیم که کمالی که در نسبت با اونه، مثل کمال قوه غضب، مثل کمال قوه شهوت، مثل کمال قوه لامسه، مثل کمال قوه سامعه و باصره که الان موضوع ما هست و بهش میرسیم. پس لذت ادراک ملائمه، از این به تعبیر به ادراک خیر و ادراک کمال قوه هم میشه، و این یک تعریف کلیه. حالا این قوایی که در واقع مدرک این لذات هستن گوناگونند. ابن سینا بحثی داره مفصل در باب انواع لذت، انواع قوا و انواع لذت هایی که مربوط به این قوا هست. یعنی ما قوای ادراکی حسی داریم، قوای ادراکی خیالی داریم، یا قوه ادراک خیالی داریم و قوه ادراک عقلی داریم. حالا دیدید که در همین متن از قوه وهمی هم صحبت کرد، یکی از قوای ادراکی است از دیدگاه ابن سینا. ولی من به شکل در واقع متعارف‌تر معمولا از حس و تخیل و فهم و عقل صحبت میشه به عنوان قوای ادراکی اصلی. و ابن سینا میگه که هر کدوم از اینها ادراکات ملائم خاص خودشون رو دارن. ادراکات حسی که همون چیزهایی هستش که از پنج حس ما به دست میاریم، ادراکات حسی ملائم خودشونو دارن. قوه تخیل همین جوریه، قوه وهم همین جوریه، و قوه عقل هم همین جوریه. اینا ادراکات ملائم با خودشونو دارن. ابن سینا اینجا وقتی از لذائذ این قوا صحبت میکنه، برای هر کدوم مثالهایی میزنه، و بعضن بحثای مربوط به این لذتهای مختص این قوا رو توی بعضی از متون خاص خودش ادامه میده، متناسب با موضوعی که داره. مثلا بحث از لذت‌های عقلی رو در بحث از معاد پیش میکشه و اونجا این بحث رو ادامه میده. لذت‌های حسی بیشتر در جایی محل توجه ابن سیناست که میخواد در مورد در واقع زیبایی صحبت کنه. یعنی اگر روشن‌تر بگم، اگر دقت کنیم در مثال‌هایی که ابن سینا در مورد زیبایی و ادراک زیبایی میزنه، متوجه میشیم که ابن سینا زیبایی رو در واقع امر لذیذ برای ادراکات حسی و خیالی ما میدونه. ما به چیزهایی میگیم زیبا. زیبا چیست؟ زیبا یعنی همون خوشیها، به قول ابن سینا، خوشیهایی که برای ادراکات حسی و خیالی ما اتفاق میفته، یا اگه باز دقیق تر بگیم، آن چیزهایی که ما معمولاً زیبا میخوانیم، اون چیزهایی که ما معمولاً زیبا میخوانیم، مثلا زیبایی یک منظره، زیبایی یک گل، زیبایی نمیدونم یک داستان، زیبایی یک مجسمه، زیبایی یک پرده نقاشی، اینا از دیدگاه ابن سینا دارای زیبایی های حسی و خیالی هستند. و اگر ازش بگیم که زیبایی های حسی و خیالی هستن یعنی چی؟ یعنی میگه اینا از اموری هستند که برای قوای ادراکی حسی و خیالی ما لذت بخشن. از دیدگاه من، برای ابن سینا زیبا همان لذیذه. یعنی اصلا میشه این دو مفهوم رو مترادف گرفت. زیبا همون لذیذه. زیبا چیست؟ خوشیهای این قوایی که گفتیم. البته وقتی به تعبیرهای ابن سینا دقت میکنیم، دو قوه در واقع ممتازترن اینجا یا جدا میشن از بقیه قوا. بیشتر ابن سینا زیبایی رو در ارتباط با این دو قوه میبینه. یعنی کدوم دو قوه؟ همون دو قوهی که موضوع بحث ماست، قوه در واقع سمع و بصر، قوه بینایی و شنوایی، قوه سامعه و باصره. یعنی ما به لذتهایی که دو قوه بینایی و شنوایی دارند، به لذتهای اونا یا امور لذیذ برای این دو قوه میگیم زیبا. چرا در واقع یک گل برای ما زیباست؟ چون برای قوه بینایی ما لذیذه. چرا یک صوت برای ما زیباست؟ چون برای قوه شنوایی ما لذیذه. و ابن سینا هم گفت که معیار لذیذ بودن چیه. وقتی میگیم لذیذه یعنی ملائم است. چیزهایی که ملائم این دوتا قوه هستن برای ما زیبا هستن. طبیعتاً بحث خیال رو هم اگه اینجا وارد کنیم، یک اضافه هم این قوه دارن، یعنی اون چیزهایی که برای قوه خیالی ما هم لذیذ هستن، اونا هم زیبا هستن. این تعبیر خیلی مهمیه و فکر میکنم هیچ کسی رو نمیتونه نادیده بگیره. یعنی حتی اگر ما به ترادف این دوتا در واقع قائل نباشیم، یعنی نگیم که زیبا نزد ابن سینا همون لذیذه، هیچ شکی در این نیست که این لذت مؤلفه محوری بحث زیبایی هست برای ابن سینا. یعنی نمیتونیم اصلا زیبایی رو در فلسفه ابن سینا تبیین کنیم مگر اینکه مفهوم لذت رو پیش بکشیم. و به گمان من این رابطه، رابطه ترادفه. یعنی زیبا همون لذایذ دو قوه به طور خاص، دو قوه بینایی و شنوایی هستن، و البته با یک توسعی در معنا بقیه قوا، لذایذ دیگر قوا هم اینجا میتونن شرکت داشته باشن یا حضور داشته باشن و اونها هم زیبا خونده بشن. نکته اولی که حالا باید اینجا بگیم اینه که این تعریف از زیبایی یا این تلقی از زیبایی بی سابقه نیست. یعنی که ما توی متون فلسفی این تعریف از زیبایی رو پیش از ابن سینا میبینیم و این سابقه رو تا افلاطون میتونیم عقب ببریم. افلاطون در بحث خودش از زیبایی، وقتی داره نظریه های مختلف زیبایی رو برمی‌شماره، از جمله نظریاتی که مطرح میکنه همینه. میگه زیبایی چیست؟ میگه بعضی ها قائلند که زیبایی یعنی همون امور لذیذ برای دو قوه بینایی و شنوایی. این تعریف تعریفی است بسیار پرسابقه. البته خود افلاطون این تعریف رو نمیپذیره و این تعریف رو به سوفیست ها نسبت میده، میگه اونها این تعریف رو انجام میدادن. و روشن هم است که چرا سوفیست ها در واقع باید قائل به این تعریف باشن. چون اگه دقت کنیم، وقتی ما زیبایی رو تعریف میکنیم به لذت و لذت بین به در واقع لذت مربوط به این دو قوه، یک امکانی باز میشه برای اینجا که یک مفهوم نسبی و یک تلقی نسبی و در این حال یک تلقی به اصطلاح سوبژکتیو، یک تلقی ذهنی از لذت پیش بیاد.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. این سخنرانی به همت مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. پیروز باشید و بدرود.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
و اما آخرین برنامه بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ، برنامه تماشاگاه راز هست که شرحی است بر غزلیات حضرت حافظ از زبان استاد زنده یاد حسین آهی.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز.